به نام خدا ممنون که زحمت کشیدین تشریف آوردین. تشکر میکنم از رسانه‌های محترم. این بحث کمک رسانه‌ها در کمک نیست، همه کار رو یه جورایی رسانه بر عهده داره که این موضوع رو انعکاس بده، مردم در خبر مطلع بشن. یه خبر نگاری نوشته بود که ارزیابی نمیاد. الان ما تا همین امروز دوستان ما میان میگن که خب ارزیاب که نمیان، یعنی ما الان برای جمع کردن این دیگه اون همه نمیرن اخبار بعدی رو بخونن که همه اونو دیدن. یه جایی هم بوده که خیلی پرباز دیده و همه دیده. مثلا من معاون شهردار زنگ زد که خب امسال که لغو شد بریم سراغ والا. منظور این که میگم نقش رسانه رو که چقدر اهمیت داره در اطلاع رسانی درست و اینکه ما بتونیم ازش بهره برداری بکنیم، بتونیم ازش منافع اقتصادیمون رو داشته باشیم، منافع حفاظتیمون رو داشته باشیم. به همین خاطر خیلی تشکر میکنم از حضورتون، از اینکه وقت میذارین، از اینکه انرژی میذارین. انشالله تمام این کارها به دوربین شما و قلم شما ارائه میشه، پرزنت میشه و مردم در جریان قرار میگیره. واقعیتش اینه که ما در تپه در محوطه اولا حالا اینم من عنوان بکنم، واژه تپه درست نیست. در لینک محوطه
باستانی
محوطه درست به جایی که علاوه بر یک برآمدگی یک سری بناهای دیگه هم هست، رودخانه داره، بنا داره، کاروانسرا بیرونش داره، یک محوطه است، یک مجموعه است، یک تک. مثلا ما میتونیم بگیم تپه نوشیجان، نمیتونیم بگیم تپه حکمتانه، چون اینجا خیلی چیزهای علاوه بر یک تپه
محبته
باستانی الان چیزی که اوضاع شده توی تابلو جمع عوض شد محبته باستانی حکمتانه. بعد اقداماتی که توی خود محبته داریم یک بخش، اقداماتی که توی بازار داریم و اقداماتی که توی خیابان‌ها داریم و تو تکبناهای خارج از محوطه. اینا مجموعه کارهایی بوده که اینجا انجام شد. اما اون چیزی که به خود حالا پایگاه ما مربوطه و در حیطه اختیارات بنده بوده، اینم باز عنوان بکنم، بعد از ثبت جهانی که سال دیگه تکلیفش قطعی رأی گیری میشه و مشخص میشه.
همین بعد از سال بعد.
ببینید من الان یه توضیح
رو جماعت پرونده و روالش هم
بدم. ببینید فرایند کار همیشه همین بوده. این نیستش که سلام علیکم. این نیستش که الان مثلا در مورد پرونده همدان همین باشه. پرونده که تهیه میشه یک سال میره، پرونده همدان الان پارسال 1 فوریه تو بهمن ماه رفته. اینا یک سال پرونده رو میخونن، نزدیک یک سال بررسی میکنن، تو همون مرحله سه ماه اول بعضی ها رو رد کردن. نزدیک مثلا 10-15 تا پرونده که امسال رفت یونسکو رد شد. پرونده نه که از ایران و از ایران فقط یکی رفته بود، پرونده همدان رد نشد. مطالعه کردن، بررسی کردن، گفتن خب قابل قبوله. این تا مرحله که ارزیاب رو میفرستن، ارزیاب که میاد ارزیاب دیگه ارزیابی میکنه، یعنی قرار این نظر بده. رفته الان ارزیاب میاد عکس میگیره، گزارش تهیه میکنه، اطلاعات کافی با پرونده مقایسه میکنه، اینا اینو گفتن، من اینو دیدم، همه رو به صورت یه پرونده میره تا سال بعد که در نشست علنی. تو این مدتی هم که یک سال طول میکشه باز اینجوری نی بیکار باشن، سوال دارن، مسئله دارن، آقا شما تو پرونده اینو گفتیم، ما اینو دیدیم، اینجا شو چیکار میخواییم بکنید، اینجاش مسئله داره، درست کنید. شاید حالا آقای بینایی دیگر تجربه پرونده دیگر رو داره، شاید مثلا صدها ایمیل رد و بدل بشه، آقا اینجاشو درست کنید، اونجاشو فلان کنید، اینجاش مسئله داشت، اونجاش این ایراد رو داشت. یعنی تقریبا میشه دو سال. این دو ساله که یونسکو پرونده دستشه، داره بررسی میکنه، داره روش کار میکنه. بعد ارزیاب نظر نهاییش رو میاد، گزارشش رو در نشست علنی در حضور حالا کشورهای عضو مطرح میکنه. اونجا هم رأی گیری میشه و حالا قبلش هم البته یه نظر اجمالی میدن که مثلا پرونده چه حکمی گرفته، منتها باز میشه جای چونه زدن در اون نشست علنی وجود داره که چونه بزنن، حالا رو رأی تأثیر بذارن. این همیشه بوده، این مال الان نیست. منتها حالا اون خبرنگاری که گفت سال دیگه پرونده همدان در واقع رأی گیری میشه، نه من تابستانه سال امسال تابستان، یعنی همین شهریور امسال نتیجه ماسوله قطعی میشه، سال دیگه تابستان نتیجه همدان رأیشون میشه. بعد از اینکه رأی رو میدن پایگاه حکمتانه میشه پایگاه در واقع میراث جهانی، میره تا آرامگاه بوعلی، یعنی تمام اونا میاد زیر مجموعه آرامگاه، میاد زیر مجموعه حکمتانه و میشه پایگاه حکمتانه و مرکز تاریخی. الان ما فقط در محدودی حکمتانه بنده مسئولیت دارم و بیرون اینجا قاعدتا مسئولیتی ندارم. از راجع به همینجا صحبت میکنیم، اقداماتی که اینجا صورت گرفته. ببینید ما یه بخش کار زیادمون رو بحث حفاظت بود، حفاظت از آثاری که شرایط خوبی نداشتن، مثلا ستونهای هخامنشی، و پرزنت خوبی هم نداشتن، یعنی از گردشگری هم خوب پرزنت نشده بودن. اولا در جایگاهی بودن که دیگه گردشگر خسته از موزه اومده بیرون، فضا مناسب نبود، شرط نگهداری مناسب نبود. یکی از اقدامات ما این بود که اینها رو هم بولد کنیم، خوب به نمایش بذاریم، هم از نظر شرایط حفاظت جاشون رو بهتر کنیم، حالا شیشه ویترین سایه‌ای براش، نورپردازی شبی تهیه بشه، که بخش هخامنشی تپه شما خودتون بهتر میدونید. ببینید حالا آقای بندری باستانشناس اینجا حضور داره، ایشون پرونده مسلط کار کرده. ببینید ما 11 تا لوح یعنی نوشته منسوب به شاهان هخامنشی تا کنون در ایران کشف شده، لوح‌های حالا قطعات نقره و طلا، طبق نظر آقای مصطفی، من از نقل از کتاب ایشون میگم، از این 11 تا 7 تاش توی همدان کشف شده، 4 تاش توی تخت جمشید. یعنی این نشون میده که بخش هخامنشی همدان خیلی جدیه ولی کمتر بهش توجه شده. ما محکمترین اسنادمون متعلق به دوره هخامنشیه، ما نوشته مکتوب نه ماد داریم نه اشکانی داریم، ولی در دوره هخامنشی 7 لوح حالا طلا و نقره داریم، 2 کتیبه سنگی داریم، 3 پای ستون نوشته دار داریم از در واقع چیزهایی که مرتبط با هخامنشی. پس بخش هخامنشی تپه متاسفانه مقفول مونده، فقط کارشناسان مطلع بودن. مردم یکی از بزرگترین چالشاشون این بود، خیلی ها میومدن سوال میکردن که این ستونایی که توی موزه سنگه چرا از تخت جمشید اینا رو آوردین اینجا؟ گفتیم اینا مال اینجاست، اینا مال همدانه. تصورشون این بود که نه اینا مال همدان نیست و مربوط به همدان نیست. اما به هر حال این یکی از بخشای کار ما بود. یکی از بخشای مهم دیگرمون مسیر گردشگری بود. ببینید در تمام موزه ها و سایت ها گردشگر نباید مسیر تکراری طی بکنه، شما باید طوری مسیر طراحی بشه که یک لوپ گردشگری باشه، از یک جا وارد بشید آثار رو ببینید، از جای دیگه خارج بشید. این اتفاق در سالیان گذشته بوده، اما متاسفانه در سالیان اخیر اون مسیر لوپ پشتی کار نمی کرد. ما سعی کردیم اون لوپ رو مرمت بکنیم و اون لوپ گردشگری کار بکنه که انشالله کاراش هم انجام شده، الان دیگه پیمانکار داره آخرین مراحل کفسازیش رو مرمت میکنه. اینم یکی از کارامون باز در حوزه گردشگری، فعال کردن چند تا جاذبه جدید. مثلا کارگاه هفته تیر گردشگر نمیتونست بره داخلش رو ببینه، خب الان میتونه گردشگر وارد کارگاه هفته تیر بشه تا تک تک فضاها رو ببینه. کارگاه شمالی، کارگاه هفته تیر یک بخشی از یافته های دوره اشکانی، از اون سازه های خشتی دوره اشکانیه که متعلق حالا با اون شهر مدولار بزرگ که اینجا پیدا شده، ولی در گذشته امکانه این که شما فقط میتونستی از بالا نگاش بکنی، اما الان میتونی بری توش هم ببینی. کارگاه شمالی پاکسازی شده، برج 33 پاکسازی شده، باز از جاهای دیگری که پاکسازی شده، ترانشه متقاطع با معبر 3 پاکسازی شده، معابر دوره اشکانی، معبر شماره 3، معبر امتداد معبر شماره 4 و 5، اینا همه در واقع اکسپوز یا حالا نمایان شده که گردشگر میتونه ببیندشون. اینجوز اقداماتی که
گردشگری خانه‌سازی شده،
خانه‌سازی شدن اون معابر دوره اشکانی، شبکه شهر دوره اشکانی، اینا هم باز جزء کارها بوده. مرمت کلیسای گریگوری، کلیسای گریگوری دچار مشکلات به دلیل بارندگی زیادی که پارسال اتفاق افتاد دوچار ترک‌هایی شد که حالا پیمانکار و مشاور دارن روش مطالعه میکنن، کار میکنن. باز از بناهایی که مجاور تپه هست، کلیسای کاروانسرای جلدی و کاروانسرای شریف الملک. شریف الملک درستش ملکی، شریف الملک یک شخصی بوده که دو تا بنا در همدان بهش منصوبه، یکی مسجد شریف الملک، یکی کاروانسرای شریف. یک شخصی بوده، میتونید سوابقش رو برید در بیارید، خیلی واضح در کتب راجع به شخصیتش مطلب وجود داره. باز از چیزایی که حالا یادم بیاد، مثلا تو در مسیر گردشگری ما نیمکت هایی که گذاشتیم برای استراحت مردم. سلام، باز از جمله مواردی دیگه حالا یادم بیاد، ها، برداشتن آسفالت از داخل
آسفالت دقیقاً می‌کنم بزرگترین
مشکل. ببینید خب آسفالت خوب نیست دیگه، آسفالت یعنی تردد ماشین در درون یه سایت باستانی. ما وقتی میگیم سایت باستانی، پس آسفالت ما الان بزرگترین چالشمون هم همینه ها. الان شما خودتون چند نفرتون امروز اعتراض کردین که آقا چرا با ماشین نمیتونیم بیایم بالا؟ میدونید چه باستانشناسان بزرگی از من ایراد گرفتن که آقا ما دیگه با ماشین نمیتونیم بیایم بالا؟ ببینید در صورتی که باستانشناس باید بیاره من بگه تو چرا ماشین میاری بالا؟ ما با ببینید چون عادت شد. ببینید اول اینو به طور کلی بگم، من تو همدان، حالا اینو تو همدان ما پیاده راه کار کردیم، ساختیم. بزرگترین چالشمون با مردم اینه که مردم ایران یاد گرفتن با ماشین برن تا جلوی اون بنایی که کار دارن. این در دنیا منسوخ شده. این تفکر رو باید بریزیم به هم. اگه میخوایم کشورمون رشد کنه، اگه میخوایم در بحث کلایمت چینج و تغییرات اقلیمی موفق باشیم، گاز CO2 کمتری تولید بکنیم، نباید آسفالت رو باید سعی بکنیم آسفالت رو از تو شهرمون حذف بکنیم، تردد ماشین رو کم بکنیم. کم شدن تردد ماشین یعنی کم شدن تولید گاز CO2. خب این یعنی باید یاد بگیریم پیاده بریم. یعنی یه آدم با فرهنگ امروزی فقط با سواد و مدرک بودن نیست، اینی که باید دوچرخه استفاده بکنه، باید راه بره، به بچه‌هاش یاد بده راه برین، ماشین نبرین تا در اون جایی که می‌خواین استفاده بکنید. ولی این دو جامعه ما دیگه نهادینه شده. مردم ما جامعه علمی، جامعه خبرنگارا باید تلاش بکنیم که مردم رو یادشون بدیم که شما باید پیاده برید. توی کشورهای اروپایی در فرانسه 500 تا پیاده راه وجود داره. ما در همدان دو تا کار کردیم، فکر کردیم مثلا خیلی اتفاق بزرگی. این باید بشه پیاده راه، باید مردم رو یاد بگیرن. در سایت های تاریخی که دیگه اصلا خیلی، مثلا الان شما فکر کنید مثلا کنار کاخ داریوش بتونی با ماشین مثلا بری تو تخت جمشید، یا تو چوغا زنبیل بری مثلا کنار، یا مثلا فرض کنید تو آکروپولیس مثلا با ماشین بیای بری. خب این باید تو اینجا هم نهادینه بشه، یعنی ما یاد بگیریم که ماشین نیاد تو تپه، آسفالت رو حذف کردیم. حالا تو شهر داره این اتفاق میفته، حالا شما تصور کنید تو سایت باستانی چقدر اولویت داره، که حالا میدونید چه تنش‌های بزرگی بابت این موضوع رخ داده و یواش یواش خب جا میفته. مثل همون اتفاقی که تو بلوار رم افتاد، مثل همون اتفاقی که تو خیابان بوعلی افتاد، تو خیابان اکباتان افتاد. مردم پذیرش این موضوع رو نداشتن، اما یواش یواش دارن عادت میکنن، یاد میگیرن که این پیاده رفتن اول باعث سلامتی خودشونه، دوم باعث کم مصرف شدن، در واقع که کم تولید کردن گاز CO2 میشه، باعث سلامتی، جلوگیری از تخریب لایه اوزون میشه، و حالا هزارا سودی داره که امروز بشر داره برنامه‌ریزی کلانش رو این انجام میشه که آقا کلایمت چینج باید در اولویت برنامه شهرداری باشه. جلوگیری از تغییرات اقلیمی که شما میبینید همدان گرمای 40 درجه رو تجربه نمی کرد، اما الان داره تجربه میکنه. خب اینها میدونید شعار موزه ها، ایکوموس دقیقا روی این موضوع تغییرات اقلیمی بود امسال. ممکنه بگیم خب آقا محوطه و بناهای تاریخی چه ربطی داره به تغییرات اقلیمی؟ خب چرا ایکوموس میاد شعارش رو روی این موضوع میذاره؟ پس اینقدر اهمیت داره که ما آسفالت تو محوطه‌مون نداشته باشیم. و واقعا به شما بگم حذف این آسفالت از میدان، از علویان و از اینجا فقط به خاطر ثبت جهانی اتفاق، یعنی 100 سال دیگه ما نمیتونستیم این کارو بکنیم و امروز این اتفاق افتاده. من نمیدونم حالا چیز دیگری بزنم. آها یکی از اتفاقاتی بود که ببینید ساخت و ساز ما باید اینو یاد بگیریم، حتی جامعه علمی ما هم راجع به این مقاومت میکنه. ساخت و ساز در محوطه‌های تاریخی باید به صورت پورتابل باشه. ما نباید در محوطه تاریخی بنای جدیدی ایجاد کنیم. بناها باید مرمت بشه. بناهای موجودی که بوده از قبل باید سعی کنیم حفاظت کنیم، نگهداری کنیم. ساخت غرفه‌های صنایع دستی جلو در یه اتفاق بد بود. همه هم اذعان داشتن که اینا باید حذف بشه. ما وقتی کاروانسرای جلدی دوره قاجار رو داریم، چرا باید بازارچه صنایع دستی درست کنیم؟ بازارچه صنایع دستی بوده دیگه از قبل، توش کار صنایع دستی انجام میده. الان احیاش میکنیم، کنار تپه هم هست، میرن توش کار صنایع دستی میکنن. همین تو روی از تپه از این در برید بیرون نماشو میبینید. جلدی. کاروانسرای شریف الملک همین طور. اینها جزء اتفاقاتی بود که واقعا دارم میگم اگر ثبت جهانی نبود انجام هر کدوم از این کارا چند سال کار داشت.
برداشتن
نوع حفاظتی که برای تپه بود، ببینید حفاظت‌های خوبی نبود. با استفاده از برق‌های موجدار خیلی زشت اتفاق افتاده بود. خودش یک ببینید از بیرون که مردم به این تپه نگاه می‌کردن یه مشت طلبی می‌دیدن که سقف‌های خیلی بد و زشتی دیده می‌شد که اینها همه حالا برچیده شده به روش‌های حفاظتی بهتر، چند تاش حفاظت شده و چند تاش هم انشالله بعد از ارزیاب ادامه پیدا خواهد کرد. بحث خیلی بزرگی که اتفاق افتاد، تابلوهای معرفی حکمتانه به زبان انگلیسی و فارسی و خیلی مفصل به کمک آقای بینایی زحمت زیادی روی این موضوع کشیدن. 35 تابلو در محوطه نصب شد که 9 تاش 1:2، 26 تاش تک تک معابر معرفی شدن. یعنی الان اگر راهنما هم در محوطه نباشه، طرف با خوندن اونها اطلاعات بسیار خوبی میتونه بگیره. تک تک آثار از واگن‌های حمل خاک، سردر تاریخی، معابر 9، 7، 6،
10 تا از معابر
در واقع همه
اکثر
ترانشاه همه معرفی شدن و این اتفاق بزرگ بود دیگه. ما
بزرگ اول محوطه ایجاد شده
کدوم بنا؟ همین نگهبانی، اون نگهبانی ببینید سازه پورتاب اونا هر همه شون با جرثقیل قابل جا به جایی هم هیچ کدوم به زمین هیچ کدوم به زمین وصلی. یعنی هر وقت اراده بکنیم میتونیم ببینید چرا باید اراده بشه جا به جا بشن. در یه مقطعی باید مثلا باستانشناس به این نتیجه برسه آقا زیر این یه چیزیه، باید برش داریم. خب اینو راحت میشه با جرثقیل، چون نسازه خراب میشه میبری یه چیز دیگه استفاده. شما ورودی استونهنج رو نگاه بکنید، یک کانکس بلیت میخری میری تو محبت. یعنی انگلیس نمیتونه اونجا یه بنا بسازه و چرا نساخته؟ یه کانکس گذاشت، چون بلیت تو میخری میری تو مجموع، هیچی دیگه نیست. یعنی یه بیابانه که 4 تا اون سنگهای معروف استونهنج توشه. ما تو اینجا بعد اینو جا بندازیم که ساخت و ساز رو از تو تپه حذف کنیم، یعنی ساخت و ساز اتفاق نیفته. یه ذره خوب میدونید اینا ببخشید دیگه جا افتادم
سایت باستانیه
محوطه،
محوطه باستانیه.
حالا من گفتم شما تبدیلش کنید به محوطه. آقای رنجبران ما اینجا تری یه زمانی کار کرده بودیم، بعد من زبانم میرم میگفتم تپه، هر بار رو من تذکر میداد میگو محبته.
میدونست که شما اینجا میشینید.
حالا آیل انجامان هم حالا یادی کردیم ازش. واقعا زحماتی که یه وقتایی بعضی از دوستان و همه مردم همدان میان میگن آقا یه مش خاک و خل مگه دیدن داره. ببینید نگاه کنید اون عکس 1316 رو، یا اینکه مثلا چرا هیچ کاری برای این تپه نمی کنید. اون سال 1316 تپه حکمتانه رو دیواره نگاه کنید، تک تک اون خونه ها خریداری شده.
این کار انجام شد ولی دیر انجام
شد. نه از 1310 شروع شده. یعنی شما تو تخت جمشید فقط خاکا رو برداشتید، ولی توی تپه حکمتانه تمام اون خونه ها خریداری شده، شهرک 600 دستگاه برای این افراد طراحی شده، ساخته شده. ببینید آقای اکبر اینجا شهادت میده که چند نفر از خونه های اینجا رفتن 600 دستگاه ساکن شدن، میشناسه به اسم، میشناسه تشون اسم چند تاشون رو هر از رکه میدید. چه سالی های از رکه اتفاق
سال 42 بیرن
یعنی تا 42 بزنید
۳۳ هکتارش بازار و میدان و آرام با باعلیه.
۳۳ هکتارش مربوطه؟
نه نه، ۳۲ هکتارش محوطه حکمتانه هست، ۴۳ هکتارش بازار و میدان و
آرام با باعلیه. محدوده سبتجانی ۷۵
هست. ۷۵ هست.
و حریمش چقدره؟
حریمش
۳۰۰ و
بازار ۳۰۰
سیستم فکر کنم عرضه هفته باشه. اتفاقات
فقط
محبت ها رو گفتم. آقای مدام ها تعداد بنایی تو سبت جهانی هم هیچ سوال میکنم. چند تا بنا تو این سبت میشه؟ چند تا تو این پرونده؟ چند تا؟
۱۲۰
نه شما تعداد
بناها رو ما شده ما نزدیک 3000 تا داخلش پلاک
نه ولی یه سال بوده 109 تا پرونده‌شون آماده شد رفت ولی سالا کسشون ثبت شد. یه مصاحبه های مالی
بود من مصاحبه مصاحبه مالی من
از محور این خط و محورم
ببین شما چند تا مثلا کاروانسرا داریم
این برادر از
این جولاش
100 تا
صد تا برای
معماری اون سر 15 تا آخرین کدی که زده بودیم ۱۱۵ تا بود، ولی اینا توش راسته بازار هم هست کار بود، خونه داره، راسته بازار داره، حمام داره، ۱۱۵ تا آخرین اما الان چیزی که کد برده ۶۸ تا که راسته بازار هستش هست شد و حالا بناهایی که توش ثبت شده طبق آخرین چیزی که من میدونم ثبتی های محبت ۳۷ تا سپک میکنم
کمتر بود ۳۵
تا بنای ثبتی ما
تو مرده مرسم ۷۵ تا حریم ۲۸۲ مجموعش میشه ۳۶۲
آفینین
یه بار دیگه بچه
یه رو دقیقا ۷۵ تا حریم ۲۸۷ تا مجموعش
حریم ۸۷
یه بار خیلی تون داری میگی عرصه
۸۷ حریم مجموعش هم میشه ۳۶۲
۳۵ تا بنای ثبتی هم محبت داریم ۱۱۵ تا هم حالا واژه عنصر خوب بود واژه عنصر معماری در محبت داریم عنصر معماری واژه در ارزش حالا مثلا عرض کنید بعضی هاشون خونه های مردم و اینا رو که واژه در ارزش نبوده اونا توی ۳۰۰۰ تا ۳۰۰۰ تا
یعنی یه دفت بزنیم ۳۰۰۰ تا در سبت جامعه
شده؟ نه
۳۰۰۰۰
حسنم بسیاری محمدی آمد سیمان یه سوال دارم خب کلی کارا انجام شده اونو به خاطر که میخوام بگم که ذهن اصلا امور رو بیشتر باز بکنیم مثل حسن آثار مثل بنای اضافه که توی حوض ما نگید بود جای تقدیر و تشکر داره اما میخوام بدونم آیا هنوز معارضاتی وجود داره برای این اتفاق که تهدید کنه ثبت جهانی رو و اینکه براش چه برنامه‌ای دارید در کنارش یه سوال دیگه هم دارم اعتبارات مصوبه حکمتانه چقدره برای ثبت جهانی
ببینید ما اگه بهتون بگم ۱۰۰ سال دیگه اینجا کار داریم جزاکو نگفتم تمام پوشش هایی که رو راست بازارهای همدان هست باید برچیده بشه، طرح مناسب روش گذاشته بشه و ساخته بشه. بعضیش اصلا کردن باید برچیده بشه.
یعنی قسمت های نارنجی و برچیده بشه.
قسمت های نارنجی که میبینید، قسمت های آبی که میبینید، اینا همه چیزایی بوده که
الحاق
شده. اینا باید در واقع براش طرحهایی تهیه شده برای تعدادیش. ولی خب اینا کار میاد. اون کسی هم که میاد خودش تخصصش مرمت شهریه، میدونه این عرصه در تملک مردمه بخش زیادیش، و این چیزی نیست که مثلا برنامه میگه داریم در این حوزه یا برنامه داریم. فکر کردیم براش؟ بله فکر کردیم. چقدرشو عمل کردیم؟ بله مثلا یه راستش رو داریم کار میکنیم. جداره های خیابون ها باید درست بشه، هر چیزی که مغایره با اون اصالت محدوده بوده باید عوض بشه، و حالا اون جدیایی که متاسفانه نشد، خیلی تلاش کردیم که مثلا حذفش میکنیم. یه ملکی سر گذر هست که شرایط نامساعدی داشت و دقیقه 90 هم دنبال میتونیم تخریبش کنیم، نشد متاسفانه. ببینید این ملک ارتفاعش بیش از
حده،
الان یه چهره زشت بدی داره، بعد تخریب بشه. حالا بخاطر
اینکه اسمشون
نه اسمشون نه نگفتیم، اسم مالکش رو، چون ملک شخصی دیگه. فردا میام میگه آقا اسم منه. یه بنای در سر گذر، یه خیلی تلاش کرد چهرکاریان، خیلی تلاش کرد تخریبش کنه، اما متاسفانه نشد. حوزه‌هنری حالا خدا رو شکر اتفاق افتاد.
مسجد جامع
سردر رودیش نرده هاش باید حذف بشه. تعاملات خیلی زیادی با هیئت امنا شده، بزرگان شهر همه رفتن این رو مطالبه کردن. در نهایت حالا این اتفاق خواهد افتاد و اون نرده ها باید حذف بشه. ببینید ما مسجد از نظر معماری جاییه که باید مردم رو دعوت کنه. کاخ هیچ وقت مردم رو دعوت نمی کنه. کاخ عالی‌نفوذ در جداره میدان نقش جهان نشسته جلو. چون نگاه بکنید کاخ عالی‌نفوذ از همه بناهای جداره نقش جهان نشسته جلو، اما مسجدها و بازار نشستن عقب. به نوعی آغوششون رو انگار باز کردن ببینید مردم رو دارن دعوت میکنن، یعنی بیاین داخل مسجد. اصلا کارش اینه مردم رو دعوت کنه که بیاین داخل. ولی و زبان معماری زبانش حرف داره با ما میزنه. وقتی یه بنایی میشینه جلوی شما، یعنی دعوتی از شما نمیکنه. کاخ از کسی دعوت نمیکنه که بیاد داخل. مال شاه و شاه در درون داره نظارت میکنه، داره میدان رو نگاه میکنه، رو ایوانش نشسته مسابقه چوگان رو داره نگاه میکنه. اما میدان مسجد سردر مسجد شیخ لطف‌الله سردر و تمام مساجد ایران جلوخان دارن، خانه ها جلوخان دارن، یعنی میشینن عقب که مردم در اون سایه سردر ایجاد شده بشین. حالا اگر ما مسجد رو برداریم نرده بذاریم جلوش، عملا کارکرد معماری اصیلش رو مخدوش کردیم، و شما خودتون رو وقتی به جای یک ارزاق میذاریم نگاه میکنید میگید خب این داره دعوت میکنه، این نرده چیه؟ این بده دیگه. یعنی برای مایی که یک کشور مسلمانیم بده که آقا ما مسجدمون رو در یک دوره قاجار اینقدر زیبا ساخته شده و ما امروز آوردیم نرده آهنی کشیدیم جلوش. این بعد حذفش داشته و انشالله خب حذفم خواهد شد. حالا اتفاقات دیگری در باز مسجد بود که خدا رو شکر هیئت امنا کمک کرد، همه اینا در واقع حالا رفع شده که این به عنوان یکی از نمادهای مهم. باز بناهای مهمی دیگری که تو محوطه داریم از جنس‌های مختلف، مثلا بنای ورزشی داریم مثل زورخانه، بنای عبادی داریم مثلا آرامگاهامون رو نگاه بکنید چقدر جالبه. بعضی وقتا ما انقدر کنار اینا رد شدیم که دقت نمی‌کنیم. ما آرامگاه داریم متعلق دوره سلجوقی. آرامگاه دوره سلجوقی میشه گنبد علویان. ایلخانیمون میشه استر. پهلویمون میشه معاصرمون میشه آرامگاه بوعلی سینا. یعنی سه تا بنای آرامگاهی شاخص معماری ما تو محوطه داریم در سه دوره مختلف. اینا به ارزش‌های کمی نیست. یا مثلا مسجد پیغمبر رو روز بنی که دوستان گفتن مسجد پیغمبر یک پیغمبر بنی اسرائیل اونجا تدفین شده، مسلمان ها اومدن روش مسجد ساختن و توی اون دارن مراسم مذهبی انجام میدن. چند جای دنیا شما یه همچین چیزی برمی‌خورید؟ یه قبر پیغمبر یهودی روش یک مسجد دور اسلامی ساخته شده باشه؟ یعنی شما وقتی توی محوطه میچرقی اتفاقاتی رو میبینی که در کمتر جایی در دنیا شاهد
هست. فاصله کنیسه تا مسجد فکر کنم 100 قدم نیست، درست کنم؟
اصلا اون معبر فلسطین یا به قول یهودی ها
جراها
کوچه جراها زیرش زیرش دوستان به تدفین دوره اشکانی بیده کردن، روش کنیسه هست، یه ذره میه جلوتر مسجد هست، میه جلوتر کاروانسراهای متعلق به یهودیان رو داریم میبینیم، محل تجارت یهودیان رو داریم میبینیم. همه اینها نشون میده که چجوری اقوام مختلف با هم کنار هم زندگی میکردن، تجارت میکردن و مشکلی هم با هم نداشتن. یعنی این نشون دهنده تعامل دیگه، یعنی تعامل و همزیستی اقوام مختلف. من زیاد حرف زدم، دوستان آقای تیمانی از آقای بندایی زحمت زیاد کشیدن بابت حالا
کلنگ
من زحمت زیادی کشیدن خود دوستان فرهنگی باز من در خدمتم.